بسم الله الرحمن الرحیم. ما استدلال به آیه فسألوا اهل الذکر را به رغم اینکه بزرگانی مثل آقای خویی، شهید صدر قبول نداشتند پذیرفتیم و اشکالاتی که میتوانست به استدلال وارد بشود دفع شد. دو سه نکته دیگر در ادامه این 10-12 مطلبی که در ذیل آیه شریفه فسألوا اهل الذکر مطرح شد باقی مونده که اونها را هم عرض بکنیم یا اشارهی به اونها هم داشته باشیم. یک نکته این هست که در آیه سوره 43 سوره نحل یک ادامه ای داره در آیه بعد، به این ترتیب که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر، بالبینات و الزبر. این جار و مجرور بالبینات و الزبر در ادامه آیه البته در آیه بعد قرار گرفته و ادامه بعد از بالبینات و الزبر دیگه حالا الان یادم نیست چیز مطلب دیگری است که اون دیگه شاید ربطی به قبل نداشته باشه. خب یک سوال اینجا وجود دارد که این بالبینات و الزبر متعلق به چیه؟ این بالبینات و الزبر متعلق به چیست؟ این البته فقط در سوره نحل آمده، در سوره انبیاء که آیه دیگر است این بالبینات و الزبر ندارد. این سوال این است که این بالبینات و الزبر به چی تعلق میگیره؟ اونچه که در کلمات آمده مثل المیزان اونها دو احتماله که عرض شود که یک احتمال که مرحوم علامه اون را نقل میکنه ولی نمیپذیرد این است که بالبینات و الزبر متعلق به اون عرض شود که جمله قبل از این فسألوا اهل الذکر باشه. جمله قبل این بود که و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، تعلق به اون ما ارسلنا که داشته باشه و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا بالبینات و الزبر، که ما ارسلنا الا رجالا بالبینات و الزبر، یا حالا به نوحی الیهم بالبینات و الزبر. این یک احتماله که این بالبینات و الزبر متعلق به اون ما ارسلنا به جمله قبل از فسألوا اهل الذکر باشه و این را مرحوم علامه نقل میکنن. بعد احتمال دوم خود ایشون میفرمان که این متعلق به یک عامل محذوفی است که از کلام قبل استفاده می شود، باز هم از همون جمله قبلی استفاده میشه و اون محذوفی که مستفاد از جمله قبل است و عامل و متعلق این جار و مجروره اینجور جمله است که و ارسلناهم بالبینات و الزبر. جمله قبل جمله نفی بود و احتمال قبل میگه به همین جمله مذکور برمیگرده و احتمال دوم اینه که نه، به یه جمله و کلام اثباتی که از کلام قبل استفاده میشه تعلق میگیره و اون محذوف اینه و ارسلناهم بالبینات و الزبر، ما اونها را به بینات و زبر مبعوث کردیم، که مقصود از بینات هم یعنی آیات مبین قدرت خدا و توحید و معاد و امثال اینها، حجج و ادله و براهین، و زبر هم یعنی اون کتب آسمانی. ما اونها را با معجزات و دلائل و با کتابهای آسمانی مبعوث کردیم. این دو وجهیه که در کلام علامه آمده. حالا ایشون وجه دوم هم را یه ترجیحی میدن که خب معلوم نیست اون مرجح خیلی تام باشه، ضمن این که تعلق به محذوف هم یک خلاف اصلی درش هست. خب این دو احتماله، این دو احتمال هر کدامش یک جهات مبعده‌ای داره که اگر ما ناچار باشیم باید اونها رو بپذیریم. احتمال اول تعلق جار و مجرور به ما ارسلنای با فاصله است. خب این خلاف ظاهره، اگر ناچار باشیم باید اون را به یه جمله ای با فاصله یه جمله دیگه برگردانیم. از اینجا برگرده به اون جمله ای که قبل از فسأل و اهل ذکره، که از این جهت خلاف ظاهری است. اون احتمال دومم از جهت دیگر خلاف ظاهره که حذف خلاف اصله، تعلق به امر محذوف خلاف اصله و اصل اینه که یعنی دو تا خلاف اصله، یکی این که اصلا اصل این که چیزی مقدر باشه این قرینه خاصه میخواد، خلاف اصله. ثانیاً این که جار رو مجرور به یک امر محذوفی تعلق بگیره اونم خلاف اصله، مگر اینکه قرائن واضحه‌ای داشته باشه. پس این دو احتمال هر کدوم خلاف اصلی درش هست. اما احتمال سومی که میشود گفت و حالا نمیدونم چرا مثلا در المیزان نیامده، دونه حتما در کتب تفسیری دیگه آمده، این است که بالبینات و الزبور به همین کنتم لا تعلمون تعلق بگیره. ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور، اگر شما آشنای به اون معجزات و دلائل پیشین یا کتابهای قبل نیستید، خب از این اشخاصی که مطلع هستن سوال کنید. و عرض شود که ابتدا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که مثلا علمه بیشتر به صورت خودش متعدیست، علمهو گفته میشه و استعمال میشود و متعدی میشه به مفعول به تو بدون با و به طور مستقیم. خب اینم جوابش اینه که نه، علمه گاهی متعدیه گاهی هم با اون مفعولش با ارائه میشه و اینجور نیست که مستعمل نباشه. هم مثلا یعلمهو داریم، یعلمهو علما و بنی اسرائیل داریم، هم علم بهی احتمالاً در خود قرآن هم شاد باشه و در اصطلاحات عرب این امر غیر صحیح نیست. علمه هم متعدی بدون حرف با هست، هم گاهی هم با حرف با اون مفعولش ادا میشه و استعمال میشه. و اگر این از لحاظ ادبی مواجهه با مشکلی نباشد که ظاهراً نیست، اون وقت دیگه این احتمال هیچ یک از اون خلاف ظاهری که در احتمال اول و احتمال دوم اینجا وجود نداره. ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور، اگر آشنای به بینات و زبور نیستید اون وقت فسألوا اهل الذکر. این ظاهر قصه اینطوره و به نظر میاد که این وجه هیچ مشکلی نداره، نه لازمه که بالبینات رو برگردونیم به جمله قبل که با یک فاصله است، نه ضرورت داره که برگردونیم اون را به یک عامل محذوف، که اینها همه خلاف اصله. بنابراین میشه به سادگی گفت که این بالبینات و الزبور تعلق به همین لا تعلمون داره. این یک بحث در این آیه که به این شکل به نظرم مشکلی در آیه نباشه. نکته دیگری هم که در این آیه شریفه می شود مورد اشاره قرار داد که دیروز در بحث اصول عرض کردم، این شرط در ان کنتم لا تعلمونه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این جمله شرطیه است که البته جزاء در اینجا مقدم شده. این شرط بنابر اون چه که دیروزم بهش اشاره شد به احتمال اول و اقوا اینه که این شرط محقق موضوعه و لذا دارای مفهوم نیست. فسألو ان کنتم لا تعلمون این دارای مفهوم نیست، برای اینکه اصلا سؤال حقیقی جایی است که کسی نمیداند. پس اینکه میگه اگر نمیدانید سؤال بکنید، این شرط محقق موضوعه. شرط محقق موضوع همونطور که دیروز عرض کردیم این است که بدون اون اصلا معقول نیست، عرفیت نداره، معقول نیست جزا. اون چه که بدون اون جزا معقول نیست، این میشه شرط محقق موضوع. اینجا بدون جهل یا عدم علم سوال معنا نداره، ولذا عدم العلم یا تعبیر ایجابیش جهل که عبارت اخرای لا تعلمون است، این محقق جزا و موضوع جزا هست. این جزای فسألو در شرایطی معقول است که جهل باشه، و اگر جهل نباشه دیگه سوال حقیقی در اینجا معنا نداره. این احتمال اوله که از حرم این است. عدم علم بله شک یا همه اونا رو میگیره، بله فرق نمیکنه. این احتمال اوله که از حره. بله یک احتمال دومی هم میشود اینجا ترک کرد. احتمال دوم در این جمله شرطیه این است که فسألو را به معنای حمله کنیم بر سؤال عن استفهام حقیقی. سؤال عن استفهام حقیقی نگیم، بلکه بگیم سؤال مطلق و سؤاله، ولو اینکه میداند بازم بره بپرسه. توجه کردید؟ ولو اینکه چیزی را میداند باز سؤال بکنه، حالا مثلا برای اطمینان، یا اصولا از سؤال کردن یک رابطه‌ای بین سائل و مسئول و عنه برقرار میکنه. ممکنه کسی بگه اصل این که برید بپرسید و اینها برای اون جنبه ارتباطی مطلوبیت داره. اگر کسی اینجور چیزی بگه که مقصود از سؤال همون سؤال انشائی است ولو لا عن داع حقیقی باشه، سؤال ولو لا عن داع حقیقی بلکه لدواء اخرى، اونها هم مقصود باشه در فسألو، اصل سؤال به ما هو مقصود باشه ولو سؤال حقیقی نباشه، اطلاق داشته باشه. اگر این باشه اون وقت ان کنتم لا تعلمون اینجا دیگه محقق موضوع نیست، یک قید اضافه‌ایه. میگه نه، این سوالی که من میگم بکنید، اگر نمیدانید این سوال بکنید، در واقع میخواد بگه مفهوم پیدا میکنه، اگر میدونید دیگه نه این سوال مطلوبیتی نداره. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر سوال به معنای عام باشه و دوائی غیر حقیقی رو هم در بر بگیره، اون وقت جمله شرط در اینجا شرط محقق موضوع نیست، میتواند دارای مفهوم باشه. بله دیگه اینجا اون وقت یعنی معنای عام، نه معنای عامش مقصوده. اگه معنای عام مقصود باشه، یعنی معنای کلمه اگر اون باشه، اون وقت با خود این شرط داره اون را محدود میکنه. میگه این پرسش که معنای عام داره و با دوائی مختلف معنی داره، من در اینجا اون پرسشی رو میگم که از در موردی باشه که علم نیست، اون وقت نتیجه باز همون میشه. یعنی اینجا سؤال اندائن علم را داره دعوت به اون میکنه، ولی فرقش با جمله قبل اینه که این یه معنایی داره، میگه که در جایی که شما نمیدانید، در جایی که میدانید دیگه من مفهوم داره، این حکم رو داره سلب میکنه دیگه. اسالوی اون اسالوی برای برقراری ارتباط من ندارم، و اگر دلیلی بیاد بگه نه برای ارتباط شما برو سوال بکن ولو میدونی، اون با این معارض میشه. این فرقش اینه، مفهوم پیدا میکنه دو اینها. خب این دو احتمالی که اینجاست، اما الان این معلومه این احتمال دوم با یک تمحلی اصلا به ذهن کسی میاد، ولی ظاهرش این است که فسألو که بگید و خطاب بکنید به کسی که برو بپرس و تحقیق بکن، سوال بکن، بپرس، جستجو بکن، اینا همه همون حمل میشه و ظهور داره در اون معنای سوال عن داع حقیقی یا سوال عن استفهام حقیقی. ولذا هم احتمال اول مرجحه، و بنابر اون احتمال اول این جمله شرطیه در اینجا شرطیه دارای مفهوم نیست، دارای مفهوم نیست که حالا اگر نه شما میدانید پس سوال نکنید، نه، اون منتفی به انتفاع موضوعه و مفهومی در کار نیست. احتمال اول اولاست. حالا البته این که همون احتمال اول که ابتدا هم به ذهن همه شما اون رسیده، اگر بگیریم جمله میشه شرطیه محقق موضوع، البته این که سوال لغتاً وضع شده برای اون پرسش عن استفهام حقیقی، و در جایی که جهل داره شخص لفظ موضوع برای این معناست، به حیثی که اگر سوال در پرسش هایی که رو داعی حقیقی نیست رو دواعی دیگره به کار برود مجاز باشه، این طور است، یا اینکه نه سوال معنای حقیقیش اعم است از سوالی که عن جهلن باشه، یا سوالی که با یه انگیزه دیگری انجام بشه، سوالی که میکنه برای اینکه طرف رو متوجه بکنه که من به این مطالب توجه دارم مثلا، یا انگیزه های دیگری، استفهام انکاری، استفهام نمیدونم چی. نه، سوال همه این معنای عام میداره که همه پرسش های با هر داعی را از نظر لغوی در بر میگیره، موضوعش عامه، اما در مقام کاربرد عرفی حمله بر اون داعی حقیقی میشه. این دو احتمال، همون احتمال اول در اوش شقوقی وجود داره و دو احتمال داره. ممکنه بگیم لغتاً وضع شده برای اون سوال حقیقی به حیثی که استعمالش در سوالهای دیگر مجازیه. ممکن است بگیم نه، سوال وضع شده برای همون نفس اون صیغه پرسشی که آیا این طور است؟ یعنی سوال. اما داعی دیگه تو موضوع له مأخوذ نیست، هر داعی میخواد باشه موضوع له هست و مجاز نیست. بله، وقتی که به کار میره از نظر ظهور و قرائن عرفی، ظهور در اون سوال حقیقی پیدا میکنه. پس اون معنای استفهام حقیقی جزء موضوع له هست بنابر احتمال اول، بنابر احتمال دوم جزء موضوع له نیست. به عبارت اخرى بنابر احتمال اول از خود لفظ ما اون را استفاده میکنیم، بنابر احتمال دوم از یک قرینه حالیه و عرفیه استفاده میکنیم. این دو احتمال در اون هست که حالا لا یبعد اون احتمال دوم باشه، لااقل کسانی مثل صاحب کفایه اونها اینجور تلقی دارن. شبیه همون در امره، که امر یه صیغه‌ای داره که گاهی به داعی بعث حقیقی است، گاهی نه، امر میکنه به داعی تعجیز، فأتوا به صورت مثله، خب ان کنتم صادقین. این اونجا هم همین دو احتماله، این چیزیست که کفایه به ما آموخته. ممکنه بگیم که امر یعنی همین کاربرد این صیغه که اندائی حقیقی است، امر یعنی این، موضوع لش دائی هم هست، اون وقت استعمالش در فتو به صورت مثله میشه مجاز. ممکنه بگیم نه، امر یعنی همین صیغه افعل، اما دواعی خارج از موضوع له هست. بله، البته در شرایط عادی و طبیعی عرف از کاربرد صیغ بعثیه همون داعی بعث حقیقی را استفاده میکنه، میگه این مال جاییست که واقعا میخواد این طرف رو برانگیزاند به انجام این کار. حمل اون بر تعجیز و امتحان و چی و چی اونها نیازمند به قرائنی نیست، ولی در این حال مجاز نیست. این این بحثی که اونجا هست اینجا هم هست. پس این جمله شرطیه در اینجا بنابر ترجیح احتمال اول، هر شکلی از این دو شکلی هم که بگیم، میشه شرط محقق موضوع و بلا مفهوم این. و به همین دلیل هم هست که این ان کنتم لا تعلمون اگر در آیه نبود از خود جمله فسألو فهمیده میشد. اگر آیه فقط میفرمود فسألو اهل الذکر، خب میگیم سوال بکنید، این مال جاییست که آدم نمیدونه، چون شرط محقق موضوع عملا خودش مفروض است در کلام. اگر در همون جایی که میگه ان رزقت ولدن فختنهو، اگر نمیگفت میفرمود که فختن الولد یا فختن ولدک، و معلومه که همون جایی، یعنی در جاییست که بچهی متولد بشه، فرزند ذکوری مثلا یا بچهی متولد بشه، این مفروضه، گفت بود و نبودش تأثیر اونجوری نداره، مفهومی خاصی نداره. اون وقت البته چیزهایی که اگر هم نمیگفت واضح بود و معلوم بود، اینکه گفته است، آمریکا گفته است، حتما برای یه تأکیدی است، یک جهات البته معانی بیانی در کار هست، ولی میشه تأکید و چیزهایی از این قبیل، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینو تأکیده. یا چون اون بالبینات و زبر رو میخواسته بیاره مثلا این رو ذکر کرده. یه وجه معانی بیانی تأکیدی طبعا در آیه باید پذیرفت، چرا که اگر هم نمیگفت این وجه معلوم و مشخص بود. این هم نکته ایست که در این آیه هست. نکات دیگری هم بود که قبلا ظاهرا سوال بحث کردیم و ازش میگذریم، و البته هنوز هم میشه در آیه نکاتی گفت، ولی به نظرم دیگه حالا 3-4-5 جلسه کافیه برای این آیه. این هم آیه دیگری که در اینجا وجود داره، از میان آیاتی که قابل استدلال باشه برای فتوا و بتواند شامل فتوای مجتهد بشه، این دو آیه انتخاب شده که بحث کردیم. و گاهی حالا دوستان سوالم میکنن بعضی آیات دیگری، مثل آیاتی که مثلا یعلمون کتاب و الحکمه، نمیدونم آیاتی که مربوط به انبیاس، چیزایی از این قبیله، و ظاهرا اون آیات دیگه بیشتر اختصاص به همون پیامبر و امام و اون مبلغین اصلی شریعت داره. توضیح مسئله این است که ما مجموعی از آیات شریفه در قرآن داریم که خطاب به پیامبر و یا ائمه است که و مربوط به اونهاست که تبلیغ دین یا عرض شود که تعلیم یا چیزهایی از این قبیل را بر عهده پیامبر و به تبع ائمه قرار داده، که بخشی از این آیات و ادله را در قاعده ارشاد و بحث‌های امر معروف و نهی از منکر و قاعده ارشاد بررسی کردیم. خب اون ادله اگر سوال بشه که اونها با بحث ما چه ربط و نسبتی برقرار میکنه، عرض شود که مجموعه اون ادله، حالا چون ما یکی الان انتخاب نمی کنیم، مجموعه ادله‌ای که وظیفه ارشاد و تبلیغ و دعوت و هدایت دیگران را بیان میکنه، و این که عمدتاً حالا وظیفه پیامبر و ائمه هست. این آیات و ادله چطور هست؟ آیا ربطی به بحث ما دارد یا ندارد؟ حالا اگر بخوایم، چون دو سه نکته هم در بابش میگیم، به عنوان سومین دلیل قرآنی هم قرار بگیره، مانعی نداره تا این نکته رو با توجه بکنیم. یعنی در واقع سومین دلیل میشه مجموعه اون آیاتی که تبلیغ و دعوت و هدایت را بر عهده انبیا و ائمه قرار داده، که مجموعه اینا را در ادله ارشاد اونها بحث کردیم. آیا میشود به اونها هم تمسک کرد برای حجیت فتوا یا نه؟ تقریر استدلالش اینه که بگیم اونها عرض شود که الغاء خصوصیت میشه و شامل مجتهد و مبلغانی که غیر از خود پیامبر و ائمه هم هست میشود. وقتی که شامل اونها بشه میگه تبلیغ بکن، هدایت بکن، ارشاد بکن. و بعد خواهیم گفت که اینا ملازمه با اینه که این حرفها حجت باشه برای دیگران. اگر بگیم که این تبلیغ بکن، هدایت بکنی که به انبیا گفته شده، همانطور که شامل ائمه میشود و الغای خصوصیتش قطعی است نسبت به خلفای پیامبر، بگیم شامل فقها و سایر ناسی که شرایط تبلیغ داشته باشند هم میشود با الغای خصوصیت. اگر شامل اونها میشود، خب این که میگه دعوت بکن، بیان بکن، تبلیغ بکن، این معناش اینه که سخن شما برای اونها حجته با الغای خصوصیت. این یک تقریر از این ادله است. و میشود دلیل عرض شود که چهارمی را اضافه کرد، که در حقیقت ما میتوانیم بین ادلهی که به تبلیغ و دعوت و هدایت امر کرده است، حتی ادلهی پیدا بکنیم که عامه، اختصاص به انبیا و ائمه نداره. و من احسن و قولم من من دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. اینجا دیگه عامه دیگه، من احسن و قولم من من دعا الالله. اون آیاتی که مربوط به دعوته مثلا اینه، اینه ادعو الى سبیل ربک، حالا اون مربوط به پیامبره، ولی من احسن و قولم من من دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، که دعوت الالله را میگه انجام بدید و این اختصاص به پیامبر و اینها نداره، دیگران هم بیان دعوت الالله بکنن. که خود نقل بیان فتوا و احکام و معارف از سوی فقیه یک نقل در واقع دعوت الالله. یا خود حالا آیه شریفه ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، که میگه دعوت الالخیر بکن، بیان فتوا و احکام الهی، معارف الهی، اینو دعوته. این خب اوضح از قبله. سومی در واقع مجموعه ادله ایست که مربوط به پیامبر و معصومه، حالا میگیم شاید بشه الغای خصوصیت کرد. اما این گروه بعدی و چهارم ادله عامه ایست که شامل معصوم و غیر معصوم میشه، مثل این دعای دعوت. و مفهومش هم یه مفهوم دعوت یا هدایتی است که مفهوم عام شامل باز عرض شود که افتاء و نقل فتوا و امثال اینها می شود. اینم این دو دلیله، که یکی با الغای خصوصیت، یکی به صورت شمول مفهومی و عموم مفهومی فتوا و افتاء را هم می گیرد. اون وقت افتاء را که بگیرد ملازمه داره با حجیت اون قول اونها، فتوای اونها، دعوت اونها. وقتی که میگه دعوت بکن، این حتما نظر دعوت این شخص و نظر او یک اعتباری داره. این دو چیزی است که میشه گفت. حالا یکی از دوستانم یکی دو بار آمد و سوال کرد، اونها ما به احترام ایشون این را جا آوردیم. خب این دوتا در این حد از تقریر نگه داشته باشید تا بریم سراغ روایات، یه بازگشتی به اینها خواهیم داشت که آیا این ملازمه درسته یا درست نیست. این دو دلیل را بنابراین ما با یک تعلیقی نگه دارید تا بعد بهش برگردیم. خب اما وارد ادله روایی بشویم. ادله روایی بخش دیگر از استدلالاته. حالا من یادم نیست که سیرو اینها را اینجا بحث کردیم یا چون قبلا بحث کرده بودیم دیگه اینجا بحث نکردیم، یادم نیست چیکار کردیم، حالا فاصله افتاده یادم نیست. آیات قرآن را که بحث کردیم، دو تا آیه آمده بود در کلمات، این دو استدلال قرآنی هم ما اضافه کردیم تا حالا تکلیفش بعد نهایی بشه. بعد مقام بعدی در ادله میریم سراغ روایات. در روایات هم چند گروه از روایات مورد استشهاد و استدلال قرار گرفته برای حجیت فتوا. گروه اول و طائفه اولا که حالا در کلام آقای خویینا جزء طائفه دومه یا جا شمارش تفاوت‌هایی داره، ولی عرض شود که در این موسوعه جزء طائفه اول قرار گرفته، روایاتی است که عرض شود که روایاتی است که روایاتی است که امر کردن ائمه در اون روایات به کسانی از اصحاب که شما بروید و فتوا بدید. این روایاتی از این قبیله که عرض شود که بعضیش را اینجا میخونیم اگر من تو این تصویراشو بتونم اینجا بیارم، من روایات خودشو نیاوردم. گروهی و طائفی از روایات داریم که در اونها امر کردن ائمه طاهرین به کسانی که شما فتوا بدید. بله، حالا روایتشو ببینیم اینجا پیدا میکنیم نمیکنیم، نیاوردیم خود وسائل رو اینجا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بله دیگه اینا زیاد شده، اینجا پیدا کردنش سخت شده. پیداش نکردیم دیگه، زیادیه دیگه. عرض شود که حالا روایات رو بعد میخونیم. ببینید تعدادی از روایات داریم که در باب ابواب صفات قاضی در همون کتاب قضا آمده که امام به کسانی دستور دادن که شما اجلس فی المسجد و افت الناس. مثلا در مورد ابان ابن تقلب این آمده که نجاشی و رجال کشی این رو نقل کرده. در شرح حال ابان ابن تقلب ظاهرا این آمده. روایت هم ظاهرا اینجوری که به ذهنم میاد معتبره که امام میفرماد که اجلس فی المسجد و افت الناس، بشین برو در مسجد بشین و فتوا بده. این یکیش در مورد مثلا ابان ابن تقلبه که آدرسش در همین کلمات تقلات آقای خویی یا موسوعه ببینید آمده، در وسائل هست، روایتش هم معتبره. البته روایات دیگری هم داریم که معتبر نیست، ولی فی الجمله ما یک گروهی از روایات داریم که خطاب کرده به کسانی و گروهی از اصحاب و اونا را امر کرده که افت الناس، اجلس و افت الناس. یا در اون عهد مالک اشتر در نهج البلاغه داره که عرض شود که بعد العصرین شما بنشین، به حاکمش میگه بعد از نماز عصرین بنشین و افت الناس. این یکی از وظائف مالک اشتر قرار داده. که حالا عصرین در اینجا یا مراد ظهر و عصر با فرض اینکه اینا با فاصله خونده میشه، بعضی هم اینجور گفتن که عصرین در اینجا مقصود بعد از نماز صبح و نماز عصره، که نماز صبح پایان شبه و عصر پایان روزه و از این جهت از باب تقلیب عصرین به اون گفتن. احتمال هم داره که عصرین بعد از عصر رو عشا باشه، این حالا دو سه تا احتماله، ولی ظاهرا تو لغت عصرین یعنی بعد صلات الفجر و صلات العصر. امام خطاب مالک اشتر میگه برو بنشین نماز بخون و بعد از دو نماز افتل الناس. هم در اون شرح حال عبان ابن تقلب از امام صادق ظاهرا این نقل شده که سند اون معتبره، که برو در مسجد بشین و فتوا بده برای مردم. هم در این عهد مالک اشتر آمده که سند عهد مالک اشتر ما قبلا بحث کردیم و بعدها البته در حالی که حلش کرده بودیم یه مشکلی در اون باقی مون، حالا جزئیاتش دیگه چند بار صحبت کردیم، و هم در تعداد دیگری از روایات ما داریم ولو معتبر نیست که خطاب شده به کسانی که بنشینید و فتوا بدید. این طایفه اول از روایاته که به افت الناس، این طایفه با این تقریر مورد استدلال قرار میگیره که وقتی که امام میفرماد برو فتوا بده، این فتوا دادن ملازمه عرفیه داره با اینکه برای مستفتین و مخاطبین حجت باشه، این ملازمه عرفیه داره. این روایاته، اینم تقریر استدلالشه، باید ببینیم حالا اشکالی درش هست یا نیست، انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.